الله علی محمد و آله الطاهرین. یک مسئله از ذیل بحث سابقمون در مورد ولایت پدر و جد بر طفل صغیر، مسئله‌ای که هست در مورد اشتراک ولی و جد، اب و جد. اگر چنانچه طفلی صغیر و مالی دارد، هم پدر دارد و هم جد پدری، آیا در ولایت این دو نفر اختیاردار بودن این دو نفر تقدم و تأخری هست و ترتیبی هست، یا نه هر دو در آن واحد و در عرض هم ولایت بر مال طفل دارند؟ چند تصور در اینجا می شود. یک تصور این است که بگیم ترتیب هست، الاقرب و یمنع الابعد، تا وقتی پدر هست نوبت به جد نمی رسد، ولایت جد در مورد طفلی است که پدر نداشته باشد. یک احتمال دوم بگیم نه، پدر و جد هر دو ولایت دارند ولو در کنار هم و با وجود یک دیگر. اما حالا در کنار هم و با وجود یک دیگر نحوه ولایتشون چجوره؟ هر کدوم جزء الالند مجموعاً ولایت دارن؟ معنای مجموعاً این است که تصرفاتی نافذه که هر دو اجازه داده باشن، هر دو اختیار کرده باشن. اگر یکی موافقت بکند دیگری مخالفت بکند فایده نداره، موافقت هر دو لازم است. یا عکس بگیم نه، هر دو ولایت دارن اما کل واحد مستقلن، کل واحدین هر گونه تصرفی که بکنن ممضاست ولو دیگری مخالفت کند. هر کدوم که مقدم شدن فعلی رو انجام دادن، فعلشون ممضاست، پس کل واحد بل استقلال ولایت داره. مرحوم شیخ مسئله اولش رو مطرح می کند که در مورد وجود پدر و جد هر دو ولایت دارن، ولایت اختصاص به پدر ندارد. چرا؟ اصل مسئله ظاهرن عدم الخلاف و اتفاق و اجماع. مضافاً استدلال میکنن به این که روایاتی که میگه انت و مال و کل ابیک شامل خود پدرم میشه. پدر که الان پسر کوچکی دارن، خودش و مالش که من جمله مالش مال پسرشه، لابیک لجده در حقیقت. پس اینجا ولایت برای جد در همین حال ثابت میشه به یک ترتب، یعنی الان مال بچه این پدر هم به ما این که مال پدر محسوب میشه، پس مال جد است به این روایات. بنابراین هر دو اختیار دارن. اما مسئله دومش رو که اعمال این اختیار آیا بل استقلال است یا مشترکن، اینو مرحوم شیخ در اینجا مطرح نفرموده. بحث ولایت پدر و جد از مباحثی است که فروع زیادی داره که در اینجا شیخ مطرح نفرموده. در کتاب‌های دیگر در تذکره علامه بیشتر طرح کرده. در این حال هنوزم فروعی است که الانم مبتلا به در این قسمت و متاسفانه در کتب فقهی درست مطرح نشده، چیزایی که باید مجدداً طرح بشه. از مسائلی که الان مطرح این است که آیا مثلا پدر میتونه بچه کوچک و صغیر را، بچه غیر بالغ را به کار وادار کنه، بفرسته مغازه، بفرسته کارگری، بفرسته کارگاه، کارخانه، آیا چنین حقی داره پدر، چنین ولایتی داره یا چنین ولایتی نداره؟ اصلا ولایت دارد او را وادار به کار بکند یا نه؟ این یک. ثانیاً اگر وادار به کار کرد در صورتی که کار مصلحتش باشه، یا اگر مصلحتم نباشه میتونه این کار رو بکنه. اگر بچه‌ای که سن تحصیل مصلحتش اینه که بره درس بخونه، لااقل شیشه ابتدایی و یه مقدار تحصیل داشته باشه، پدرش او رو بفرسته برای کار. میگه چرا میفرستی؟ میگه خرجیمون لنگه، این لمصلحت طفل نیست، لمصلحت نفسه. آیا همچین حقی داره یا نداره؟ اگر چنین حقی نداره، اون کارگاهی که اون بچه رو استخدام میکنه ضامنشه، پولی که دست بچه میده حق نداره دستش بده و به دست پدر بده، یا حق داره و اگر داد برای او ذمه میشه؟ اینا یه مسائل عمده ایست که الان مبتلا به، و اتفاقا در این مورد شیخ که چیزی مطرح نکرده، حتی عرض کرده علامه هم در تذکره که مفصل تر مطرح کرده، این مسائل رو اونطور که باید و شاید هنوز تحلیل نشده. در هر حال شیخ همینجا به این مختصر اکتفا میکنه. بعد یه فرض دیگری میکنه. فرض دیگر این است که بچه پدرش مرده، جد داره، پدر جدم داره، جدوده داره، دو تا جد، سه تا جد پشت در پشت، جد و پدر جد و جد جد داره. آیا اونا هم ولایت دارند در عرضه یکی دیگر؟ الان این بچه سه تا ولی داره یا نه در اونجا باز الاغرب و یمنه و الابعد؟ فرضی که باز شیخ مطرح کرده جایی که پدر در بین نیست، جد و پدر جد و پدر پدر جد، در حالی که این فرض در اینجا هم میاد که اگر فرض کنیم پدر باشه، جدم هست و پدر جدم هست و پدر پدر جدم هست، خب شما اون اندازهی که در فرع اول مطرح کردید در مورد پدر و پدر پدر که همون جد اولی باشه، اما در مورد جد دوم و جد سوم اشتراکش رو با پدر مطرح نکردی. اینو شیخ مطرح هم نمی کنه تو عبارت، اشتراک دو تا جد رو با یک دیگر مطرح می کنه. آیا اینجا هم بگیم با هم مشترکن به دلیل همون انت و مالک الابیک؟ بالاخره جدم نسبت به جد پسر اونه دیگه، پس در اختیار اونه. نه اطلاق داره، اینم اطلاق داره، موردشون میگفت، ولی که اطلاق داره، مورد که مخصص نیست، پدر و پسر.
ارث
نمیبره.
اینجا بگیم ترتیبی هستن با بودن پدر.
آیه تلازم داره این دوتا؟ در صورتی که در کتاب میراث با بودن پدر مادرم ارث میبره، در صورتی که در ولایت مادر ولایت نداره.
درباره مادر
نمیگه ارث نمیبره مادر؟ میدونم. جواب منو بفرمایید. آیا با بودن پدر مادر ارث میبره یا نمیبره؟ بسیار خوب. آیا با بودن پدر مادر ولایت داره یا نداره؟
ولایت
نداره. پس ممکنه کسی ارث ببره و در این حال ولایت نداشته باشه. ولایت و ارث با دیگر متلازم نیست، نفیان و اثبات. بله. چه کارش کنیم؟ مرحوم شیخ در اینجا آیه اولوالارحام بعضهم اولا به بعض رو میکشه پیش، میگه در مورد اولوالارحام تقدم و تأخر هست، بعضهم اولا به بعض هست. معنای اولویت هم نه یک تقدم استحبابی، بلکه این معنای اولویت در اینجا از اون اولا هاییست که یعنی غیر از او دیگه حق نداره، کس دیگه حق نداره، به تعبیری که اوائل طلبگی برمون میگفتن اول علل اصح هاشیه، میگفتن علل اصح معناش این نیست که این صحیح تره و یه چیز دیگه هم صحیحه، علل اصح معناش اینه این صحیحه و غیر این چیز دیگه صحیح نیست. یه افعل و تفضیلیست که مفضلون علیهی نداره، مفضلون علیهش عدمه. اینجا هم اولا بعضهم به بعض از این قبیله، یعنی اختصاص داره به اون مقدم و نوبت به مؤخر نمیرسه. پس بنابراین ولایت اختصاص داره به جد اول و نوبت به جدوده بعد نمیرسه. این دو فرع شیخ کنار یک دیگر یه مقدار با هم تفاوت داره. اگر قضیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض باشه، در پدر و جد این حرف هست، اونجا هم باید بگید پدر مقدمه بر جد، در حالی که در اونجا چسبیدید به اون کلمه انت و مالک لعبی و امثال اینها و گفتید به این که نه جدم در همون رتبه ولایت داره. مگر این که بیاییم و بگیم نظر مبارک شیخ این است، نه این روایات انت و مالک لعبیک و امثال اینا کلن بذاریم کنار، اینها یه مقدارش جنبه های ارشادی و اخلاقی داره، نه به اون شکلی که بشه حکم ازش استفاده کرد، و فقط در مورد پدر و جد اونی که گفتیم اشتراک دارن للاجماع، اتکال فارق هو الاجماع، و الا ما باشیم آیه اولوالارحام و امثال این آیات باید تقدم قائل باشیم، اختصاص قائل باشیم برای پدر، در نبودش جد، در نبودش جد جد و به همین ترتیب. اما اگر در اون مورد اشتراک قائلیم صرفا للاجماع فارق رو اجماع قرار بدیم. ثم لا خلاف ظاهرا كما الدعي في ان الجد وان على يشارك الاب، همونطور که ادعا شده در اشتراک با اب در حکم یعنی در ولایت بحثی نیست، جد ولو جد دوم و سوم با اب مشترکن، و يدل عليه ما دل الا ان الشخص، من و این کلمه و این الا خاطرم نبود، یه فر رو گفتم شیخ نگفته در صورتی که پدر باشه آیا جدوده بالا باش اشتراک دارن یا نه، از این کلمه در میاد، البته یک جد بیشتر در نمیاد، جدوده رو جمع نزده شیخ. و یدل علیه ما دل الا ان الشخص و ماله الذی منه مال ابنه، که یه قسمت از مال شخص مال پسرش، کلش لعبیه، پس اختیاراتی که پدر نسبت به مال فرزندش داره کل این اختیارات در اختیار پدر هم هست. و ما دل علا ان الولد و والدهی لجده، این روایات هم دلالت میکنه با چی؟ با چی؟ فرق نداشته باشن تو دو میشه؟ چی نمیشه؟ مثل عبد بشه سمم آزا عبد میتون در عبد، البته مالکیت و مملوکیتی هم هست در همین کارهایی که عرض کردیم اشکالی درش نیست، ولی در اینجا گفتیم طبق مصالحش باید انجام بده، مقید کردید که مصلحت دار باشه، مثلا اینها تغییراتی شد، مثل عبد نیست کاملا، ولی در این حال علا فرض که چنین باشه چه میشه؟ ولو فقد الاب و بقی الجد، بعضی ها خودشون هم میفروشن، فهل ابوه و جده یقوم و مقامه فی المشارکه، اگر چنانچه پدر نداشته باشه جد باشه، آیا پدر جد و جد اون پدر و جد جد یقوم و مقام جد در مشارکت مشارکت میکنند با جد، مثل این که اب مشارکه با جد بود، او یخص هو بالولایه، یا فقط جد اختصاص به ولایت دارد؟ قولان من ظاهر ان الولد و والده لجده، این روایت شامل اینجا هم میشه، پس اختیاراتی که برای جد هست برای پدر جد هم هست، و هو المحکی عن ظاهر جماعتن، و من ان مقتضى قوله تعالى و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض کون القریب اولا به قریبه من البعید، اون کسی که نزدیکتره اولویت داره، فنفی میکنه ولایت بعید را، تنها در مورد جد مع الاب خارج شده، خرجش را هم باید بگیم به اون لاخلاف، و الا اگه اون روایات باشه که شامل اینجا میشد، به اون لاخلاف مورد جد و پدر خارج شده و بقیه الباقی در موارد دیگر به اون ترتب و رتبه ها تمسک میکنی. و لیس المراد من لفظ الاولا التفضیل، افعل التفضیل هم معنا نیست در اینجا، مع الاشتراک فی المبدا که هر دو ولایت داشته باشن یکی بیشتر و یکی کمتر، بل هو نظیر قول که هو احق بالامر، این نظیر تعبیری است که شما میگفتید، میگید هو احق بالامن، حق با اونه و دیگری حق نداره، حق نمیتونه که دو طرف باشه که هو احق بالامر من فلانین، فلان کس احق است به فلان مطلب از فلان کس دیگر، احق بودن یعنی حق با اونه و نحوه این عبارت، مثل همون علال اصح که عرض کردم، و هازا محکیون انجام المقاصد و المسالک و الکفایه و للمسألت موازن آخر تعطی انشاءالله. اینجا مسئله رو به همین اندازه تمام میکنن. مسئلتون من جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی ماله، از مواردی که کسی ولایت دارد در مورد کسی که خودش استقلال تصرف ندارد، به طور اجمال الحاکم، و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوى، مراد از حاکم هم در اینجا فقیه، مجتهد جامع شرائط فتوا، مجتهد عادل. این ادعا و قدر اینا هنا ذکر مناسب الفقیه، به نظر آمد در اینجا مناسب فقیه رو مطرح کنیم، امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، برای خاطر اینکه طلبه ها خواستند. عرض کردیم مکاسب شیخ در حقیقت تقریرات بحث خودش بوده، یادداشت هایی بوده که برای مجلس بحثش آماده می کرده و اینا کم کم به صورت کتاب در آمده و لذا به ترتیب همون مجلس بحث که می نوشته، اینجا که رسیده طلبا گفتن آه خوب این مبحث رو مفصل تر مطرح کنید، ولو اینکه خیلی مربوطه به بحث بی نیست، بحث ولایت باید در باب حجر و امثال اونجاها مطرح بشه، اما در اینجا مطرح شدن بالمناسبه و استطراده. فنقول مستعینا بالله للفقیه الجامع للشرائط مناسب، فقیهی که جامع شرائط بوده باشد سه گونه منصب دارد فعلا در مقام تصور. احدها الافتاء، یکیش منصب فتواست، الافتاء فیما یحتاج الیه العامی، در مورد مسائلی که شخص عامی کم سواد به اون نیازمنده در عمل خودش و مورد افتا مسائل فرعی است، یجب هازا و یحرم ذاک و یستحب ذاک امثال اینها. یکی هم ول موضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها، مشهور این است که شأن فقیه بیان موضوع نیست، فقیه حکم رو بیان میکنه، راستم هست، فقیه میگه آقا خمر حرامه، اینو فتوا میده، اما چی خمره و یا خمر نیست نمیتونه فقیه تو خونه بشینه هی شیشه خمر رو ببرن مزمزه کنه که ببینین خمر هست یا نیست، کار اون نیست، اون تشخیص این که آقا خمرون اوخل به عهده کسی دیگه است. ولی بعضی از موضوعات داریم با اینکه موضوعه، ولی در این حال موضوعی است که خود تشخیص موضوعش نیاز به استنباط داره. مثلا شارع فرموده المسافر و یقصر، آدم مسافر باید نمازشو قصر بخونه، بسیار خوب، یقصر حکم، اذا اقامه یتم این حکم، اگر 30 روز یه جایمون مردد یتم این حکم، ایناش معلوم. اما مسافر کیه؟ کیو بهش میگید مسافر؟ چند فرسخ را بره؟ چجوره اگر چنانچه 4 فرسخ رفتن و برگشتنین مسافرون املا، یا باید 8 فرسخ یه طرفه باشه؟ اینا موضوعه که آیا این مسافرون املا، ولی در این حال از موضوعات استنباطیه، یعنی موضوعیست که شارع موضوعشو درست میکنه و خودش حکم میاره روش، موضوعی است که از اون عرفی بودن خارج شده، شارع حدود موضوعش حدود و قیودی براش آورده، طبعا بود موضوع و نبود موضوع نیاز به استنباط داره. در این گونه موارد هم کار فقیه که بگه این مسافرون او غیر مسافر، و همچنین موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد از حیث ترتب حکم فرعی بر اون. خب این اولین منصب فقیه، ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه الا ممن لا یرا جواز تقلید للعامی، مگر کسی که جواز تقلید رو منکر بشه. خب این منصب رو منکر میشه خواهن خواهن. و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول الى مباحث الاجتهاد و التقلید. این به طور اجمال اشاره شد. اما حقیقت قضیه این است که این اولی را جزء مناسب فقیه ذکر کردن، این صرفا ظاهر تشریح ظاهر ساختنه ولا جزء مناسب فقیه نیست. اینجا چیزی رو که شارع قرار داده حجیت و قول الفقیه، یعنی جواز و رجوع الالفقیه، اون حکمی است که به عامی میگه آهای مقلد تو میتونی به این فقیه مراجعه کنی. بیان وظیفه‌ای که برای مقلد شده جواز و تقلید رو شارع قرار میده. اما افتا فتوا داده، هر کسی میتونه فتوا بده. خیلی الان فتوا، الان همه فتوا میدن برای خودش، همه فتوا دادن. این منصبی از کسی نگرفته، زیاد نشده. مهم این است که بشه برای مقلد براش روشن بشه به کی میتونه رجوع کنه و به کی نمیتونه، حرف کیو باید بپذیره و حرف کیو نباید بپذیره. این حساب برای مقلده و الا برای مجتهد یه آرمی باشه، یک منصبی باشه، یک حکم وضعی باشه براش. آهای مجتهد، حالا که تو شدی مجتهد، حالا دیگه یجوز لک الافتاء. نه، این یجوز لک الافتاء نیست. هر کسی نظری در یه مسئله ممکنه داشته باشه، مسئله‌اش هم نظرش هم ممکنه بیان بکنه، هر کسی باشه. منظور نفوذ در حق اونه، نفوذ در حق مقلد. مقلد حکم او نفوذ داشتن، نفوذ در حق مقلده، نه برای خود مجتهد. برای خود مجتهد فرقی نمیکنه در قضیه که، بله، برای مجتهد یه حکم هست، یحرم علیه تقلید. اگر کسی مجتهد شد دیگه یحرم علیه تقلید. این منصبی نیست، یک حکم فرعی است درباره او شخصا براش. حالا که دیگه مجتهد شد، یحرم علیه تقلید، خودش باید بشینه و پاشنه گیور رو ور بکشه و احکام رو استنباط کنه، تنبلی رو باید بذاره کنار. بسیار خوب، یحرم علیه تقلید. اما جواز الافتاء یک منصب باشه، این مورد تردید. میتونه بگه نظر من اینه، صلاحیت نداشته باشه، چه اشکال داره؟ نمیتونه فتوا بده، چه اشکال داره؟ چرا؟ کی گفت اینو؟ اونو چی که میدونه؟ اون پلو خودش میدونه. ممکنه یک کسی هیچ مجتهد هم نیست، یه روز خواب دید و صبح باشد یقین کرد که فلان چیز واجبه، میگه من یقین دارم واجبه. چی کار میکنی؟ یقین دارم. بله، استنباط با شرایط درستش، اینا رو همه به عامی میگیم، مواظب باش گم نشی، اینو به اون میشه گفت. اونو به عامی میگیم برو سراغ فقیه. فرج او فیه الى روات احادیثنا، این فرج او خطاب به اون دیگرانی که نیازمندن، نه به خود فقیه. هر کس در حق خودش، هر مقلدی برای خودش فرج او داره. خب شما جز مجتهدین یا غیر مجتهدین؟ برای خودتون از این نظر باید ببینید، اون فرج او رو شاملتون میشه. شما وقتی که نیستید فرج و الاروات احادیث ندارید. حالا اگه یه جای نظر پیدا کردی، یقین پیدا کردی برخلاف حکم حاکم مقلدت که حکم اینه، چی کار میکنی اونجا؟ حالا یقین پیدا کردی یه مرتبه؟ یکی از مشکلات این مطلبه، این در باب اجتهاد و تقلید اتفاقا به شکلی مطرحه که اگر کسی میبینه که بضاعت مزجاتی داره، به اصطلاح یک کلمات یاد گرفته و فعل جمله استصحابی و روایتی و امثال اینا، رجوع بکنه به احادیث، تندی براش علم حاصل میشه و اطمینان. اتفاقا اینجور وقتا خیلی زودتر هم برای آدم اطمینان حاصل میشه، اطمینان براش حاصل میشه. اطمینان که براش حاصل شد، علم براش حاصل شد، دیگه خلاف علم خودش که نمیتونه عمل کنه، ناچار به علم خودش عمل بکنه. اما آیا این علم موجب عذر براش؟ این مبحثی است که اول رسائل شیخ اشاره میکنه، مرحوم آخوند اشاره میکنه، آیا قطع حجت و معذرون ولو قصور داشت، تقصیر داشته باشی در این قطع؟ اینجا ممکنه بگیم که نه، معذر نیست، بیهوده رفت این راه رو که قطع پیدا کرد، ولو در حال قطع نمیشه باش حرف زد، خواهناخا باید به قطعش عمل بکنه. اما روز قیامت بشیم که اصلا چرا خودت پیچیدی تو این مباحث که بیهوده برات قطع حاصل بشی؟ نه، او وظیفه‌ش اینه که تا وقتی که نمیدونه بره سراغ مقلد و از کسی که بهتر میدونه و عالمه از او بپرسه. حالا اینا بحثش بحث اجتهاد تقلید. الثانی الحکومه، منصب دوم فقیه قضاوت، حکومت به معنای حکم کردن، به معنی القضاوه، بما فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات، وقتی دو نفر با هم نزاع میکنن این منصب برای قاضی است. او میتونه حکم بکنه به اون چی که او حق میداند، بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها، در غیر مرافعات مثل مسائل و حدود و دیات و امثال اینها که ولو مرافعی در کارش نباشه، فل جمله. این فل جمله از این نظر که بعضی قسمتاش مورد اختلاف، مثلا آیا حدود رو در زمان غیبت میتونه حاکم شرع اجرا بکنه یا نکنه، فل جمله مورد اختلاف، مخالف داره در فقه. حالا به اونش مرحوم شیخ برای اینکه این بحث رو به اجمال ازش بگذره یه کلمه فل جمله اینجا گذاشته. چه از طرف معموم؟ بله؟ اون که ولایت فقیه نیست که، اون متخاصمه، این که حالا معلوم نیست اون خواسته باشه، منصب خواسته باشه یا نخواسته باشه، اونا هر کس رو انتخاب کردن، حکمه این، اون بحث ولایت فقیه نیست، حکومت فقیه نیست. و هذا المنصب ایضا ثابت له بلا خلاف، این منصب برای مجتهد ثابت است بدون اشکال، فتوا و نصاً، هم روایات بسیار داریم هم فتوا داریم، فل جمله ثابت. و تفصیل الکلام فیه من حیث شرائط الحاکم و المحکوم به و المحکوم علی موکول الی کتاب القضا. این دو تیکه استطرادن آمد و مقدمه بحث. از ثالث ولایت التصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصود به تفصیل هنا، تصرف در مال مردم، تصرف در جان مردم، یه همچین حقی، یه همچین ولایتی، اختیاری حاکم شهر داره در مال مردم یا نداره؟ اگر داره کجاها داره؟ درباره چه مالی؟ درباره چه جور افرادی؟ این است که بحث ولایت فقیه مطرح میشه. در ابتدا این ولایت را مرحوم شیخ میفرماید دو گونه تصویر میشه و این دو گونهشو هر دوش هم در فقه داری. یه وقت ولایت به این معنا میگیریم که اختیارش کلن در دست ولیه، در دست حاکمه. ولایت به معنای اختیاردار کامل، او میتواند انجام بده نفیان و اثباتن و دیگری اختیار ندارد، یه جور ولایتی. یه جور ولایت نه، کاریست که دیگری باید انجام بده ولی بایستی به اذن و اجازه حاکم بوده باشد. متصدیش ولو دیگران هستند، اجازه و اذن حاکم دخالت داره. و به تعبیر دیگر گاهی ولایت حاکم به نحو سببیت تمام العله است، گاهی به نحو شرطیت، کار دیگری است، حاکم فی الجمله نظرش شرط در انجام اون کاری. این دو جور ولایت را در مسائل داریم. مثلا فرض کنید در باب اجرای حدود، ولایت کل سببیتش در دست حاکم، یعنی نفیان و اثباتن حاکم باید اجرا کنه، کسی دیگه هیچ حقی نداره، کاری نمیتونه انجام بده. اما در مورد تقاص، کسی مال من رو برداشته، میخوام مالش رو به جای مال خودم بردارم، تقاص در اموال، مال من رو برداشته نمیده، حالا یه جوری مالش افتاده تحت ید من، خودش خبر نداره، میتونم بدون خطر، بدون ناراحتی، به اندازه مال خودم برداشت کنم ازش، آیا جایز است این کار یا نه؟ من میخوام، من طلبکار این کار رو بکنم، ولی کن یشترت اذن الحاکم، باید حاکم در این موضوع اجازه و اذن بدهد. این دو جور ولایت، این دو جور ولایت در نتیجه پیدا میکنید. یعنی یه جایی هست که اگر حاکم خواسته باشه انجام بده خودش اختیار داره، دیگری هم خواسته باشه انجام بده باید از حاکم اذن بگیره. مثلا تصرف در اموال طفل صغیر، حاکم خودش تصرف بکنه کافیه، از کسی نباید اذن بگیره. دیگری خواسته باشه تصرف کنه باید از حاکم اذن بگیره. هم سببیت هست برای تصرفات حاکم، هم شرطیت هست تصرفات دیگری مشروطه بوده. یک، یه جاهایی هست سببیت هست و اصلا شرطیتی نیست، مثل حدود که مثال زدی، حاکم میتونه تصرف کنه، دیگران اصلا نمیتونن تا نوبت به اذن برسه. این دو. یه جاهایی هست شرطیت هست سببیت نیست، دیگران میتونن تصرف کنن و باید از حاکم اذن بگیرن، ولی حاکم خودش حالا مستقیمن بره، کسی مال من رو برداشته، مال منم اون مال اونم به مناسبتی در اختیار من آمده، نمیخوام بردارم، حالا حاکم بیاد به زورکی برداره تحویل من بده، که نمیکنه این کارو، که این حق رو نداره، که نمیخوام خودم. اما اگه خواسته باشم بردارم باید اذن از حاکم بگیرم. پس هر سه موردشم فل جمله در فقه به عنوان مثال گفتیم، اگر ولایت ثابت شد این سه جورش هست. فعلا طرح کردیم سه نوع ولایت، دو نوع که در نتیجه وجود خارجیش سه حالت تشکیل میده، چون بینش عموم و خصوص من وجهه، ماده اجتماع و ماده افتراق از طرفین، سه حالت درش تشکیل میشود. حالا صحبت این است که اصولا حاکم ولایتی دارد یا ندارد، و اگر داره کدوم یکی از این دو قسم، به نحو سببیت یا به نحو شرطیت، چگونه ولایت داره و در چه مواردی. این طرح مسئله. برای اینکه مسئله ی حاکم شهر روشن بشود، شیخ ابتدا از یه دست بالا شروع میکنه. دست بالاش در مورد پیغمبر و امامه. آیا پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم ولایت دارن نسبت به مردم یا نه؟ اصل اولی در مورد ولایت اصل عدمه. قاعده اولی این است که هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر اختیاری نداشته باشه. هر انسانی برای خودش حر، آزاد، مختار مطلق، هیچ انسانی حق نداشته باشه او رو مجبور بکنه، به زور واداره به کاریش بکنه، مالش رو بگیره، تصرف در اموالش بکنه. اصل اولی همه جا اقتضا میکنه عدم الولایه را. در نفوس حدود و امثال ایناست، چه حق داره دیگه اینو شلاق بزنه؟ درباره اموال چه حق داره مال دیگه اینو بگیره؟ الناس مسلطون علی اموالهم. پس اصل اولی اقتضا میکند که هیچ کس نسبت به دیگری ولایت نداشته باشه. خرج از این اصل به طور مسلم امام و پیامبر. دلیلش آیات و روایات. یه سلسله آیات و روایات رو شیخ استدلال میکنه. مسئله واضحه، مسلمه، نمیبایستی اینجا طرح بشه، فقط صرفا به عنوان مقدمه بحث آینده در مورد حاکم شهر و مجتهد این مقدمه طرح شده است، ولی اصل مسئله واضحه. پیغمبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، الست اولا بکن من انفسکم، و امثال این تعبیرات زیاد داریم. مضافم بر این که قضیه مقدار قضیه عقلایی است در مورد ائمه. در هر قوم و جمعیت و ملتی یه سلسله کارهایی هست که این سلسله کارها به عهده شخص خاصی نیست، فرد خاصی متصدیش نیست، بلکه از امور عامه به شمار میره. امور عامه نمیتونه به هرج و مرج گرفتار بشه، هر کسی نباید درش دخالت بکنه، باید متصدی خاصی داشته باشه، و هو الامیر، اون کسی که رهبر جامعه است، و الا دچار هرج و مرج میشه. این مطلب رو عقلایی است، روایات بسیاری هم تأیید میکند این مطلب را. لابد من قوم، لابد لكل قوم من امیر بر او فاجر، فرق نمیکنه. امیر المؤمنین میفرماید اون اندازه مسئله روشنه که هر جمعیتی امیر میخوان، ولو امیری اگر خوب نبود بد بوده باشه، بودن بدش بهتر از نبودنشه، برای اینکه هرج و مرج و بی نظام بودن یک روز جامعه هم نمیتونه تحملش بکنه. مسئله ایست، روایات ها زیاد داره در این باره. خب وقتی اینطور شد، این حق به کی داده شده؟ این اختیار به کی داده شده؟ در روایات ما این اختیار به اون سلطان حق یعنی پیامبر و امام داده شده. کارها و امور عامه‌ای که بایستی به دست رهبر جمعیت انجام بشود و متصدی خاص ندارد، این به اذن امام و پیامبر دست داده شده. در این قطعه‌ای که شیخ به عنوان مقدمه طرح می‌کند، شیخ با عجله ازش عبور می‌کنه و در اثر این عجله مسائلی به هم مخلوط میشه. در همین ولایت، حتی ولایت الامام، الان به دو جا برخورد کردی. یکی ولایت از شق اول که امام اختیار دارد هر کاری رو که مصلحت بداند انجام بده ولو در امور خاصه شخص. آیا امام پیغمبر میتونه زن شخصی رو طلاق بده؟ بله میتونه، البته نشده ها. در تمام طول تاریخ پیامبر و ائمه از این حق استفاده نکردن در هیچ موردی. حالا لمصالحه این حق رو داره، این ولایت رو داره. اولا به مؤمنین من انفسه، یعنی اون کاری را که خود انسان اختیارشو داره به طریق اولا او رو پیغمبر اختیار داره. هر کاری را که هر انسانی اختیار دارد، اون اختیار را بل اولویه پیغمبر داره. یه مطلب. ولی خب این اختیار داشتن مانع از این نیست که حالا یه مردی زن خودشم طلاقم بده بدون اینکه از پیغمبر سوال بکنه. ولی یه کاراییست به عنوان کارای عمومی، اونا نه، دیگران حق ندارن بدون اذن پیغمبر انجام بدن، مثل امور عامه، تصرف در امور عامه مردم. اینا حق ندارن دیگران بدون اذن پیغمبر انجام بدن. این دوتا در عبارات شیخ دیگه در این قسمت تفکیک نشده، ادله و مطالبش مخلوط به هم بیان شده. و یه چیز دیگه هم که این وسط خلط شده تو این ادله، یه سلسله روایات و ادله هم ما داریم در مورد وجوب و اطاعت نبی. پیغمبر و امام علیه السلام مفترض الطاعه هستند، یعنی هر چی دستور دادن باید انجام بده، واجبه. نکنی چی؟ معصیت. عقاب داره، جهنم داره، به عنوان یک حکم تکلیفی. اگر پیغمبر به شما فرمود برو خونتو بفروش، واجب میشه برای این کار رو بکنی. اما حالا اگر نکردی، این خونه خود به خود فروش رفته. یه وقت پیغمبر خودش جلو میافتاد و میفرمود به اینکه به تو که آزاد دار، به تو آزاد دار، تو فروش. یه وقتی نه، به شما دستور میده این کار رو بکن، این صرفا وجوب الاطاعه هست برای شما، واجبم هست، اگرم نکنی فسقه. ولی در این حال عملی انجام نشده. این از باب ولایت نیست، این یک حکم تکلیفیست. وجوب الاطاعه یک حکم تکلیفیست، نه از باب ولایت. ولی در این حال شیخ ادله شرا اینجا لابلای ادله‌ای که ذکر میکنه مخلوط کرده به یک دیگر. عرض کردم کلن این نیم صفحه ای رو که شیخ در باره امام و اختیارات امام بحث میکنه، چون اصل مطلب مسلم بوده، صرفا یک نوع به اصطلاح ردیف کردن ادله منظور شیخ بوده فهرستوار، لذا شیخ رو خصوصیاتش تحقیق نکرده. دقیقا کدوم دلیل مربوطه به ولایت شق اوله، کدوم دلیل مربوطه به ولایت شق دومه، کدوم دلیل مربوطه به وجوب الاطاعه است، کدوم چی هست، ایناشو دیگه از یک دیگر جدا نکرده شه. فنقول الولایت تتصبر على وجهین، الاول استقلال الولی بالتصرف مع قطع النظر ان کون تصرف غیرهی منوتن به اذنه او غیر منوتن به. ولی حق تصرف داشته باشه مستقلن، کار نداریم که دیگران حق تصرف دارند و منوت به اذن او هست و یا نیست. حق تصرف خود ولی رو در نظر میگیریم. و مرجع و هازا الى کون نظرهی سببا فی جواز تصرفه، همینقدر خواستش سبب تام است در جوازش، هر چی رو بخواد میتونه انجام بده. اثانی عدم و استقلال غیرهی به تصرف، اینی که دیگران نمیتوانند تصرف کنند مستقلن و اینکه تصرف غیر منوط به اذن ولی بوده باشد، ولو اینکه خود اونم اگر بخواد تصرف کنه مستقل نباشه و ان لم یکن هو هم مستقلن به تصرف. و مرجع هازا الى کون نظرهی شرطن فی جواز تصرف غیره، اشتراط داره، دخالت داره در جواز تصرف دیگری. و بین موارد الوجهین عموم من وجه، بعض جاها هر دو جور ولایت هست، بعض جاها یکیشه که ماده افتراقش هم طبعا دوتا خواهد شد. ثم این قسم دومی که گفتیم که اذن شرط باشه، این اذن را سه گونه میتونه انجام بده: اذن معتبر در تصرف غیر، یا به نحو استنابه انجام میده، کسی رو وکیل میگیره که وکیل الحاکم نائب میگیره، و اما ان یکون علا وجه تفویض و تولیه، یا رسما به کسی واگذار میکنه مثل متولل اوقاف من قبل الحاکم، و اما ان یکون علا وجه رضا، صرفا همینقدر که راضی باشه کافیه که اذن الحاکم لغیرهی فی الصلات علا میت من میت لا ولی له، کسی که مرده نماز میتش باید به اذن ولیش باشه، به اذن پسر بزرگش باشه مثلا. حالا اگر کسی که مرده و هیچ ولی هم نداره، برخورد کردیم به یک جنازه که هیچ کس نیست متصدیش بشه، نماز بر او باید به اذن حاکم شهر باشه. نمیشه همینطوری بگی نماز برش میخونم و برن دفنش کنم بره پیکارش. نه، اینجا اذن حاکم شهر میخواد. زمان طاغوت همینو باید از دادستان امضا میگرفتن، دادستان رو به جای حاکم شهر. نه، این حکم شرعیش این است که باید حاکم شهر اجازه بدهد. حالا حاکم شهر همینقدر یه کسی آمد و گفت اجازه میدید من نماز بخونم، ساکت شد، معناش اینه که راضیه، همین اندازه کافی است. در اینجا دیگه نیابت و استنابه و وکالت و امثال اینا نمیخواد. اذا عرفت هازا، اقسام ولایت رو که تصور کردیم فعلا صرف تصور، فنقول مقتضی الاصل عدم و ثبوت الولایه لأحد به شیء من الامور المذکوره. اصل اولی این است که هیچ کس نسبت به دیگری هیچ گونه ولایت نداشته باشد. خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه صلوات الله علیهم اجمعین. در این مورد از این اصل خارج شدیم در مورد پیامبر و امام، بالادله الاربعه، به چهار دلیل: کتاب و سنت و اجماع و عهد. اما از کتاب، قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دلیل این تیکه است که اگر چنانچه کسی در مورد خودش اختیاری داره، اولاست پیغمبر، یعنی اون اختیار به نحو اقوا در اختیار پیغمبر هست. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. فلیحذر آیه دیگری است، این از اون آیاتی است که دلالت بر وجوب الاطاعه میکنه. شیخ اینجا زمینه کرده: و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باز اینم دلالت بر وجوب الاطاعه میکنه، ولی کلمه اولی الامرش ممکن است از اولی الامر، اولی الامر معناش صاحب اختیار اون امور عامه، اولی الامر معناش اینه. یا آیه و انما ولیکم الله و رسوله، ولیکم یعنی کسی که اختیار داره شماست، پس معلوم میشه پیغمبر و خدا و پیغمبر و اون کسانی که دنبالش ذکر شدن، اونها چنین ولایتی دار الا غیر ذالک از آیات دیگر. و اما روایات: و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کما فی روایت ایوب بن عتیه انا اولا بكل مؤمن من نفسه، و قال في يوم قدير خم الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا قال من كنت مولا فهذا علي مولا. اولا بكم من انفسكم یعنی از اون چی که اختیار خودتون دارید، چه درباره خودتون چه درباره مالتون، هر چه هست. اینها هم از روایات نبوی و الاخبار فی افتراز طاعتهم و کون معصیتهم که معصیت الله کثیره. روایات درباره وجوب اطاعتشون زیاده. یکفی فی ذلک منها مقبولت عمر ابن حنظله و مشهورت ابی خدیجه و توقیع الاتی. روایت عمر ابن حنظله و ابی خدیجه، این دوتا روایت چه در باب اجتهاد و تقلید، در باب تعادل و تراجی، اونجا هم این دوتا روایت میاد. من رد علیهم که من رد کررد علیهم کررد علی الله و امثال اینها. و توقیع آتی روایت و عمل حوادث الواقعه فرج او فیه الى روات احادیثنا. خب حیث علل این روایات، حالا دقت کنید، این روایات در مورد فقیه، چرا یه مرتبه شیخ اورد اینجا در مورد خود امام و پیغمبر روایات؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما فإني قد جعلته عليكم قاضيا. این دو تا تیکه مال مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله مال فقیه. چرا ایشون آورد اینجا به یک تیکه شیخ تمسک میکنه؟ چون ذیل هر دو روایت داره. فإنه حجتي عليكم یا فإنهم حجتي عليكم و انا حجت الله. امام اونجا وقتی داره میگه فقیه این حقا رو داره، قاضیه، حاکمه، میتونه در مال تصرف بکنه، در مال صغیر به اونا رجوع بکنی، میگه فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اونا حجت من هم بر شما، من حجت خدا. معناش اینه که این کار در من، این اختیار به طریق اقوا هست، این گونه حجیت در من به طریق اقوا هست. حیث علل فیها حکومت الفقیه و تسلطی علی الناس به انی قد جعلته کذالک جعلته حجتن و انه حجتی علیکم و انا حجت الله. حجتی علیکم معنیش اینه که من این اختیار رو دارم که بر شما قرار میدم. اینم روایات. و اما الاجماع فغیر و خفیین، مسئله اجماعی هم هست. و اما عقل القطعی، حکم عقل قطعی هم داریم. دو بیان برای حکم عقل هست، یکی حکم عقل مستقل، قطع نظر از تمام زمینهای شرعی عقل خودش مستقله، وجوب شکر المنعم از احکامی است که عقل درک میکنه، و من المنعمین پیغمبر و امام که منعم بر ما هستن، بنابراین وجوب شکرهم یدل بر وجوب اطاعتهم، این حکم عقل. یکی هم این که بعد از این که شما به اخبار زیادی وجوب و اطاعت الابر رو اثبات کردید به طریق اولا پیغمبر و امام، فانهم اب الامه، اونها ابن نسبت به امت به طریق اولا. و اما العقل القطعی فالمستقل منه حکمه به وجوب شکر المنعم بعد معرفت انهم اولیاء النعم، این یک. و غیر مستقل حکم عقل است ولی رو زمینه حکم شرعی، حکمه به ان الابوه اذا اقتضت وجوب طاعت الاب علی الابن فی الجمله کانت الامام مقتضیتا لوجوب طاعت الامام علی الرعیه به طریق اولا، لان الحق هنا اعظم به مراتب، برای اینکه حق امام به مراتب بیشتر است از حق پدر. فتأمل، آیا به این اولویت میتونیم تمسک کنیم؟ وجوب الاطاعه برای پدر هست، پسر واجبه از پدر اطاعت کند. آیا این صرفاً به عنوان یک حق است برای پدر از این نظر که پدر حقی دارد؟ از این بابه پس بگو امام حقش اقواست و بل اولویه این وجوب میاد. اما نمیدونیم، شاید در قضیه پدر و پسر مصالح دیگه‌ای در کار باشه و اون مصالح دیگه باعث شده باشه که وجوب الاطاعه گذاشته شده باشه. ما که نمیدونیم سرش چی. آیا صرفاً وجوب الاطاعه به عنوان جبران حق پدره، اجر الاب، امثال این گونه چیزا، اون وقت بگو حق امام اعظم. اما نمیدونیم درباره اب برای چه جهت این وجوب الاطاعه قرار داده شده. صرفا شاید برای خاطر اینه که اگه اینجور نبود پدرها که پیر مرد میشدن بچه ها دیگه محل بهشون نمیگذاشتن. یک سلسله افرادی داشتیم کهن سالان در میان اجتماع بدون اینکه کسی نگهداریشون کنه. پیغمبر خواسته از اول تکلیف اینا روشن باشه، نیاز به خانه پیر سالان مثلا نداشته باشیم. فرض کنید خب آمده برای این نظام اجتماعی چنین دستوری قرار داده. خب اگر اینجور شد دیگه درباره امام اینو نمیشه بالاولویه همچین حرفی رو زد. ولی مقصود من جمیع ازاله، این ادله رو با سرعت گفتیم، مسئله روشنه، لابلاش هم مغالطه کردیم، ادله وجوب الاطاعه را زمیمش کردیم، وجوب و اطاعت الاب و امثال ذالک و افتراض و طائب و معصیت و مخالفت و معصیه را زمیمش کردیم. ولی مقصود من جمیع ذالک دفع و مای و توهم، این صرفا برای این بود که نیاد این توهم به ذهن کسی که بعضی گمان کردن من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه، گفتن امام فقط وجوب الاطاعه داره اونم در اوامر شرعی نه کارای خاصه خودشون. در جایی که بگه فلان چیز رو خدا واجب قرار داده چشم من باید ازش بپذیرم، فلان عمل حرامه چشم باید ازش بپذیرم، اما اگر به من گفت امروز تو از این راه برو از اون راه نرو، اگر به من گفت امروز برو جنگ فردا نرو، اگر اینا رو دیگه لزومی نداره من بپذیرم، اینا دستورات خودشه. بعضی گفتن اونی که به عنوان دستور خدا نقل می کند واجب اطاعه است، بما انه اطاعت الله، اما اونی که به عنوان نظر خودش و میل خودش و اراده خودش نفی و اثبات می کنه اونا لازم الاطاعه نیست. بعضی اینطور گفتن. شیخ میگه این توهم ساده است، ادله برخلافش بسیار زیاده. دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه و انه لا دلیل على وجوب طاعته فی اوامره العرفیه او سلطنته على الاموال والانفس، گفتن دلیل نداریم و حال اینکه دلیل داشتیم. و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع والتامل ان للامام سلطنه مطلقه على الرعیه، البته این سلطنت رو خدا بهش داده، من قبل الله تعالی و ان تصرفهم نافذ على الرعیه ماض مطلقا، تصرفشون هر گونه باشه نفوذ داره، هر تصرفی خواسته باشن بکنن گذرا، هر کاری خواسته باشن انجام بدن، حتی طلاق زوجته، حتی هبت و ماله، هر کاری خواسته باشه انجام بده تصرفش ماضی است. هازا کلهو فی ولایتم بالمعنی الاول.